sabory, bo jestli bychomi důstýho, můj Bože je horší bychomi.
Šabatý je džavon.
Gardumi.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی به همراه همکارانم گردونه 22 شب از آبان ماه رو تقدیم شما میکنیم.
سوژه روز.
تحریمی که حریف پیشرفت صنعت دفاعی ایران نشد. فرمانده کل سپاه در نشست با فرماندهان سپاه قدس گیلان با اشاره به دستاوردهای چشمگیر و کم نظیر دفاعی کشورمون در شرایط تحریم گفت در ماجرای سرقت نفتکش کشورمون نظامیان آمریکایی در مقابل دلیر مردان سپاهی دچار عجز و استیصال شدند. سردار سلامی همچنین بخشی از توانمندی‌های دفاعی کشور را منحصر به فرد خواند و گفت مثلا در بحث پهپادها برخی حرکاتی که ما انجام می‌دهیم را آمریکایی‌ها توان انجامش را ندارند. چند روز پیش بود که فرمانده سپاه در مراسمی با تجلیل از اقدام پاسداران نیروی دریایی که ناوگان دریایی آمریکا را در خلیج فارس تحقیر کردند گفت این پیروزی بزرگ نشون داد ابهت دشمن پوشالیه.
اونم در مقابل این جثه بزرگ در یه فاصله 20 متری، این اصلا خیلی زیباست.
دستاوردهای حاصل شده در عرصه‌های موشکی، پدافند هوایی، پهپادی، فضایی و جنگ الکترونیک به شکل متوازن و در این حال شتابداری در حال پیشرفته. پیشرفت‌هایی که گاهی با آزمون‌های عملیاتی در رزمایش‌ها و یا در میدان شاهد اون هستیم. در رابطه با کارنامه صنعت دفاعی کشورمون گفتگو میکنم با آقای دکتر روح الله ملکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و دفاعی. آقای دکتر ملکی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ملکی، ارزیابیتون از دستاوردهای نوین دفاعی و تأثیرش بر تقویت راهبرد دفاعی کشورمون چه هست؟
خدا رو شکر، خب از همون سالهای ابتدایی ما تونستیم در عرصه موشکی با توجه به نیاز کشور پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم و خب رفته رفته تو این عرصه تونستیم که میزان استقلال خودمون رو بالاتر ببریم، خودکفایی خودمون رو افزایش بدیم و نتایج اون رو هم دیدیم. یعنی ما با توجه به این که دشمنان منطقی و جهانیمون سعی کرده بودن که در راستای منافع خودشون بالاخره تهدید آفرینی بکنن، اون چیزی که برای ما امنیت آفرینی کرد همین در واقع دستاوردهای مهم نظامی بوده. دنیای جدید، دنیای سایبر و امنیت سایبری حرف اول و آخر رو داره. شاید این هستین که هم تهدیدهای جدیدی بروز پیدا کرده و هم فرصت‌های جدیدی واسه تأمین امنیت و ارتقای اون. به نظر میرسه که دستاوردهای جدید جمهوری اسلامی بالاخره حرفای زیادی تو این دو تا عرصه برای گفتن داشته باشن.
بله.
و ما در سال‌های آینده خواهیم دید که این دستاوردها چگونه در بالاتر حد ممکن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رو تأمین خواهد کرد.
درست. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر ملکی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم شما رو به خداوندگار بزرگ می‌سپارم.
کارنامه قابل نظامی دفاعی که البته نباید از دستاوردهای پربارمون در عرصه سایبری و در صحنه جنگ اطلاعاتی غافلمون کنه. در ادامه گردونه مباحث امشب کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی میشنوید. خانم فلاحی سلام بر شما، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کرمی و شنوندگان و همراهان خوب برنامه گردونه. خیلی سریع و پر انرژی بریم و تازه ترین خبرهای فضای مجازی رو با هم بشنویم.
بله حتما با هم میشنویم.
در جلسه ی ستاد تنظیم بازار ضمن تأکید بر تشدید نظارت‌ها و تشکیل ستادهای استانی قیمت رسمی 20 کالای اساسی اعلام شد. کاربری در این زمینه نوشته اعلام قیمت‌ها حتما باید با تشدید نظارت‌ها همراه باشه تا به تثبیت قیمت‌ها منجر بشه، وگرنه اعلام صرف قیمت‌ها نمیتونه نتیجه بخش باشه. و کاربر دیگه هم گفته امیدواریم نظارت بر قیمت‌های کالاهای اساسی به تدریج به نظارت به همه کالاها تسری پیدا بکنه تا شاهد افزایش گاه و بیگاه قیمت اجناس نباشیم. میزان هدر رفت آب در کشور نزدیک به 5 برابر کشور توسعه یافته آلمان است، در حالی که متوسط بارش سالانه در کشور آلمان 3 برابر متوسط بارش در ایران برآورد می شود. کاربری در این زمینه نوشته که اصلاح الگوی مصرف آب مسئله بسیار مهمیه که سالها مطرح میشه اما اجرا نمیشه. دولت باید این مسئله رو به طور جدی در دستور کار خودش قرار بده تا وضعیت از این چیزی که هست بدتر نشه. و در ادامه کاربر دیگه هم در این زمینه گفته جلوگیری از هدر رفت آب یک مسئله ملیه، هم مردم و هم مسئولان در این زمینه باید احساس مسئولیت کنند. و به عنوان آخرین خبر، عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان گفت صادرات سیب زمینی قیمت این محصول رو بیش از 100 برابر افزایش داده است. کاربری در این زمینه نوشته صادرات مازاد محصولات کشور خیلی خوبه، اما باید هدفمند باشه و نباید باعث کمبود اون محصول و گرانی آن در بازار داخلی بشه. و در آخر کاربر دیگه هم در این زمینه گفته وزارت جهاد کشاورزی باید با برنامه ریزی درست از فراز و نشیب‌های سالانه که محصولاتی مثل سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی جلوگیری کنه. خیلی ممنونیم که شنونده این بخش از برنامه بودید. گردونه همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
شما همچنان شنونده یه برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشید.
فراسون
داعش، بازمانده شرارت‌های آمریکا در افغانستان، باز هم دست به جنایت زد. روز گذشته بود که خبر رسید وقوع انفجار در مسجدی در شرق افغانستان و در ولایت ننگرهار 3 شهید و دست کم 15 مجروح بر جای گذاشت. گفته میشه برخلاف 2 انفجار هفته‌های اخیر در قندوز و قندهار، این انفجار انتحاری نبود و برعکس حملات قبلی که به مساجد اهل تشیع صورت گرفته بود، این اقدام تروریستی در مسجد اهل تسنن اتفاق افتاد و با جاگذاری مواد منفجره در محراب جنایت آفرید. گفتنی مسئولیت انفجار رو هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما ننگرهار مرکز اصلی سازماندهی تحرکات تروریستی داعش. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در افغانستان.
خب آمریکایی‌ها 20 سال در افغانستان سرمایه گذاری کردند، در واقع هزینه کردند، حضور سنگین داشتند و الان هم خب از افغانستان رفتن، اما به نظر نمیاد که اینها افغانستان در واقع به حال خودشون رها کنند. داعش در واقع همون نیابتی‌های اونهاست، پروژه جدید اونهاست. طالبان هم در واقع اعلام میکنن که با داعش در واقع در حال مقابله هستن و خب جنگ‌هایی هم داشتن، از جمله در شمال افغانستان، در استان ننگرهار، در شرق افغانستان و حتی در کابل و چند شهرستان دیگه.
سخنگوی طالبان اعلام کرده 3 تن از عاملان حادثه تروریستی ننگرهار دستگیر شدند، اما توضیح نداده این حمله زیر سر چه گروهی بوده. در رابطه با ناآرامی‌های اخیر در افغانستان گفتگو می‌کنم با آقای پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان. آقای ملازهی سلام بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
ممنون خدمت شما شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم. بفرمایید من در خدمت.
سپاسگزارم. آقای ملازهی، تروریست‌ها چه اهدافی رو دنبال می‌کنن و اینکه مورد هدف قرار دادن مساجد در این سلسله اقدامات تروریستی چه معنایی رو در پی داره؟
خیلی از قبایل مخالف این به صلاح حرکتی که داعش داره انجام میده، هم قبایل و منطقه مخالفن و هم به صلاح دولت مرکزی با یک همچه حرکتی مخالفه. یعنی طالبان رضایت نمیدن که داعش یک منطقه رو از کشور افغانستان رو در تصرف خودش در بیاره که زیر حاکمیت دولت مرکزی نباشه. بنابراین اونجا در واقع حمله‌ای که انجام شد علیه اون مناطقی هست که مردم اون مناطق مخالف تسلط داعش بر اون منطقه هستن.
بله.
بنابراین این دوتا هدف رو به نظر من برای داعش در نظر بگیریم که در شرق افغانستان به دنبال سرزمین هن که سرزمین به دست بیارن و کسایی که مخالف این هن که طالبان تسلط سرزمینی پیدا کنن با اونا برخورد خشن میکنن، نظیر اون چیزی که در نماز مسجد اهل سنت در منطقه منگهار پیش اومد.
بله، خیلی از شما متشکرم آقای ملازهی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت شما، خدا حافظ.
در جریان سلسله حملات داعش به مساجد افغانستان، مقامات اداره طالبان در کابل متحد شدن خودشون امنیت مساجد رو در دست بگیرن که حالا باید منتظر موند و دید با ادامه روند ناآرامی ها طالبان چه فکری به حال داعش و چه تلاشی برای حفظ آرامش با همسایگان خواهند کرد. در ادامه گردونه امشب بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای همپیمان بشنوید.
روی خط تولید.
شنوندگان عزیز سلام، امشب در اولین روی خط تولید این هفته به موضوع عینک میپردازیم. عینک یکی از مهمترین وسایل برای محافظت چشم و بهتر دیدن هست. طبق روال هر هفته قرار در مورد تأمین مواد اولیه صحبت کنیم. آقای رضا ناصر تولید کننده:
به طبع اکثر مواد اولیه هم که ما استفاده میکنیم وارداتی هستش. خب بزرگترین مشکل ما همین تحریم ظالمانه آمریکا هستش که در واقع خیلی ما رو تو مزیق و تنگنا قرار داده، ولی از سال 97 بعد هم این تحریم دیگه هم در واقع اضافه شد که اون خود تحریم دولت خودمونه که متاسفانه با کارهای و اقداماتی که انجام میده باعث شده که در واقع مواد اولیه پروسه رسیدنش به دست ما خیلی طولانی تر بشه.
و دیگر تولید کننده عینک آقای وحید ولیزاده:
مواد اولیه مصرفی در داخل تولید نمیشه. مشکلات هم مشکلات صف سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرکی.
درباره حل همین مشکلات گفتگو کردیم با جناب آقای حمید ثابت قدم، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک.
متاسفانه اتحادیه خیلی دستش باز نیست. ما از طریقایی میتونیم حالا یه حمایتایی داشته باشیم، اون تا پشتوانه ما خودمون زیر مجموعه وزارت صمت هست. وزارت صمت باید به این بنده خداها کمک بکنه، تنظیمات بانکی بهشون بده در رابطه با واردات مواد اولیهشون. اینا خیلی مشکل دارن. ما به واقع چندین بارم تو خود وزارت صمت رفتیم، جلسات متعددی رو رفتیم در رابطه با مسائل مختلف، نشستیم با اینا صحبت کردیم که این چند تا تولید کنندمون رو یه حمایتی داشته باشن، چون ما به واقع نگاه میکنیم ببینیم یه سری از شغلایی هستش که کالاهاشون داره به راحتی وارد میشه و متاسفانه کالاهای ما الان خیلی به مشکل خورده.
شنوندگان عزیز، در تلاش بودیم تا با مسئولان معاونت صنایع غیرفلزی وزارت صمت گفتگوی کنیم که متاسفانه پاسخی دریافت نشد. البته آقای حسینی کیا، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با این چالش‌های مطرح شده گفتند:
فعلا این موضوع اصلا نیومده به کمیسیون صنایع که بشینیم روی این بحث کنیم. اگر این موضوع بیاد تو دستور کار قرار بگیره، مسئولین مربوطه در واقع خواسته میشه و پیگیری میشه تا اونجا که خواهد داشته باشه باید کمک کنه.
چه برنامه‌ای برای حل این مشکل در آینده داریم؟
نگاه کمیسیون صنایع اینه که در واقع نسبت به تولید اون حمایتی که از دستش در سایت خلای قانونی وجود داره در واقع اونو حل بکنه. اگه جای تعارض قانون همین جوری، اگه یه جایی هم نیاز به این داره که مدیران با دور یه میز جمع بکنه و مشکل رو حل فرد بکنه، در راستای تولید گامی برداره.
باز هم در روی خط تولید پیگیر مشکلات تولید کنندگان عینک خواهیم بود.
شنوندگان عزیز، میتونید در صورت عدم دسترسی به رادیو هر کجا که هستین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل باشین با ما در تماس باشین، نقطه نظراتتون رو به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه و خدا نگهدار.
رونق کسب و کار خود را
در این پاراگراف بجویید. جوان ایرانی
همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدایی ها
برای ساختن آینده بهتر.
پاراگراف
خدا. سلام، حسن چطوره؟ چه خبر از اوضاع اقتصادی خودتون؟ معمولیه؟ دنبال رشدش باشید، فقط همینو میتونم بگم. برای اینکه بتونید اوضاع اقتصادی و مالیتون رو بهبود ببخشید، باید خیلی خوب خودتون رو بشناسید، باید توانمندیاتون رو پرورش بدید. این اتفاقیه که فقط از خودتون برمیاد. استیو مارتین میگه اینقدر خوب باشید که نتونن شما رو نادیده بگیرن. این جمله یعنی یه دنیا، یعنی توجه به توانایی هاتون. پس بیشتر از همیشه خودتون رو نشون بدین. وقتی خودتون رو نشون دادید، اون وقتی که همه چشم دنبال شما هست، اون وقتی که شما میتونید دنیای خودتون و اطرافیانتون رو عوض کنید. به پاراگراف رادیو جوان خوش اومدین.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
خب، همه اونایی که برای مدارس و دانشگاه ها دنبال این هستن که واسه بچه های دلبندشون نوشت افزار بخرن، دنبال بهترین کیفیتش هم هستن، خیلی ها مثلا عاشق نوشت افزار خارجی هن، حالا غافل از این که انواع و اقسام ایرانی اون موجوده، هم کیفیتش مناسبه هم قیمتش. ایرانی، نوشت افزار ایرانی بخر. بخش کارآفرین برنامه رو با همدیگه بشنویم.
علاقمند بودن به کارآفرینی چیزی هستش که همه بهش فکر میکنن. این بچه اشتراک همه انسان هاست، اما تعداد کمی از انسان ها حاضر هستن که ریسک پولی، ریسک فیزیکی و ریسک اجتماعی و اخلاقی حتی گاهی اوقات این کارها رو بر عهده بگیرن، صدمات فیزیکی و استرس های سخت رو بر عهده بگیرن، و تعداد خیلی کمتری هستن که بعد از پذیرش ریسک اون جنون برای اقدام یا تعصب برای اقدام که کارآفرین‌ها بهش میگن بایاس فور اکشن رو از خودشون نشون میدن. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من دکتر مهرداد عالی‌پور حریصی هستم، مدیر عامل شرکت عالی تحریر پارسیان و عرضه کننده محصولات نوشت افزار مانند خودکار، پاپکون، مداد و بسیاری از محصولات دیگه در ایران فعالیت میکنن. مجموعه ما یک مجموعه دانش‌بنیان و تولید کننده محصولات نانو فناور بر پایه نقره، ZN و سایر مواد آنتی باکتریال هستش. ما در این مجموعه تلاش کردیم تا محصولات خودمون رو در طی این چند سال با کیفیت بسیار مطلوب در حد استانداردهای معتبر ملی ایزو و همینطور استانداردهای معتبر جهانی مانند ایزو و تمامی پروتکل‌هایی که برای عرضه نوشت افزار لازم هست عرضه کنیم. ما به عنوان یک شرکت نوآور علاوه بر اخذ جایزه‌های ملی و بین‌المللی مختلف تلاش کردیم تا با ثبت اختراع نوشت افزار آنتی باکتریال برای اولین بار در جهان کالایی رو تولید کنیم که علاوه بر تجربه حس خوب نوشتن و استفاده کردن بتونه سلامت مصرف کنندگان ما رو هم تأمین کنه. به عنوان مثال ما در خودکارهای خودمون با استفاده از ترکیبات نقره در مقیاس نانو و در حالتهای مختلف تونستیم محصولی رو تولید کنیم که اگر دست فرد مصرف کننده هر گونه آلودگی داشته باشه از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌های گرم مثبت و باکتری‌های گرم منفی، بعد از استفاده از این خودکار اون میکروب‌های روی اون از بین میره و در نتیجه باعث میشه که نفر بعدی که از این محصول استفاده می‌کنه دیگه این محصول آلوده نباشه. توصیه من به شما عزیزان این هستش که اگر علاقمند هستید که کارآفرین باشید و اگر یک حداقل محصول قابل عرضه رو دارید و اگر به مشتریان دسترسی دارید و تا اینجای کار رو تونستید بشناسید و انجام بدید، حتما کار خودتون رو شروع کنید.
بعضی وقتا بعضی خبرهای اقتصادی انقدر باحالن که خودشون سرشار از طنز و شوخی‌ان. بریم بخش طنز اقتصادی برنامه پاراگراف امروز رو بشنویم.
میگم تو تازگی ها خیلی بد رانندگی میکنی ها، چه خبرته بابا؟ یکم درستر برون دیگه، دل و رودمون اومد تو حلقمون.
این چاله رو رد نکنم بزنم توش جلو بندی بیاد پایین، تو میبریش تعمیرگاه؟
خب این چاله رو رد کنی به جاش یکی از پشت سوارمون شه که هم این باس بره تعمیرگاه هم خودمون.
نترس، اینطوری پشتی هم حواسش جمع میشه که اینجا چاله هست، دعامون میکنه، نگران نباش.
خبرهای اقتصادی. مهارت شاغلان بخش حمل و نقل جاده‌ای در 7 استان کشور سنجش می‌شود.
اکی. یما برو ثبت نام کن، سری تا پر نشده.
چیو ثبت نام کنم؟
همین داستانه دیگه. احتمالاً یه مسابقه چیزی از این استعدادیابیا. چی گفت؟ مهارت شاغلان بخش حمل و نقل. آره. یعنی ببین مسابقه باشه، سالن و وسط پر از تماشاچی میکنم، نیاز به رأی مردمی داشته باشی 70 میلیون اسمس جور میکنم برات، تشویق بخوای لیدر تیم ملی رو میارم بالا سر بچه ها، برو من پشتتم خیانت رو. با این وضع رانندگی افتضاح تو ساپورت من قطعا اولی.
الان تعریف کردی مثلا؟
آره دیگه،
این هر چی که هست اونی که تو فکر میکنی نیست.
چطور؟
مسابقه استعدادیابی رو بیا تو اخبار اطلاع بده یارو.
دیدید میگن اینقدر حرفای فلانی عجیب بود که رو کلم داشت چغندر سبز میشد؟ منظور همون چغندر قنده. این ضرب المثل یه جورایی به بی اهمیتی و عجیب غریبی گیاه چغندر هم اشاره میکنه، در صورتی که پرورشش خیلی سودآور و مفید. بخش اقتصادی برنامه رو بشنوید.
چغندر قند یکی از محصولات اساسی و ماده اولیه صنایع قند و شکر کشوره و به این دلیل شناخت و بررسی جنبه‌های اقتصادی اون از اهمیت ویژه برخورداره. یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی چغندر قند مسئله اشتغال زایی این محصوله. در داشت و برداشت چغندر قند کاربرد ماشین‌آلات و مکانیزاسیون از محصولات دیگه کمتره، پس بسیاری از کارها دستی و توسط نیروی کارگری انجام میشه.
90 میلیون تومان هزینه درآمدشه. از این 90 میلیون تومان 20 میلیون هزینه جانبی داره، 70 میلیون درآمد داره.
چون خرید تضمینی است، کشت خوبیه، نوسان بازاری نداره.
امسال در کشور 27 هزار هکتار کشت پاییزه چغندر قند انجام شد. مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی بیان کردند که کشت پاییزه چغندر در کشور رونق گرفته که پیش بینی میشه تا 1,400,000 تن کشت صورت بگیره. استان خوزستان با تولید 740,000 تن چغندر پاییزه و آذربایجان غربی با تولید بیش از 2,000,000 تن در مقام نخست تولید قرار دارند. افزایش کشت پاییزه چغندر قند به منظور کاهش مصرف آب و استفاده از آب سبز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار داره. کشت این محصول در بسیاری از استان‌ها افزایش پیدا کرده. مثلا استان گلستان.
مزیت‌های کشت چغندر قند این زراعت را جایگزین شالی با مصرف آب بالا کرده.
قبلا برنج می‌کاشتیم کلی آب هدر می‌رفت. من امسال چغندر کاشتم با 2 تا آب محصول دو برابر برنج رو گرفتم. کشت چغندر قند پاییزه در گلستان موجب شده تا این محصول در فصل کمابی نیاز به آبیاری نداشته باشه.
آب کم می‌بره. 3 تا آب ما پیشتر ندیم.
مصرف آب خیلی کمی داره نسبت به سایر محصولات.
کشاورز برای کشت چغندر قند قراردادی نیاز نیست که پول بذر و نهاده ها رو از ابتدا پرداخت کنه و این کارخونه است که تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت رو با بازدید کارشناسای خودش نظارت و حتی اجرا میکنه و در زمان برداشت محصول پول اونو از کشاورز کم میکنه.
بود، بذر، سم و همچنین کوده تقلیدی یا ریزمغذی که نیاز از دوره رشد برای کشاورز تامین میکنه.
علوفه های برگ تازه و سیلو شده و توفاله های چغندر قند هم میتونه تولیدات دامی را افزایش بده.
هیچ چیز چغندر قند دور ریختنی نیست.
برگای چغندر رو برمیگردونیم به زمین، قدرت زمین میشه.
بقایای گیاهی که در چغندر میمانه باعث افزایش تناژ در محصول گندم میشه که 1.5 تن اضافه میگیرن.
به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال 96 حدود 2,000,000 تن شکر در کشور تولید شد که تو این بخش به مرز خود کفایی رسیدیم. با توجه به اهمیت چغندر قند و نقش اون به عنوان ماده خام در تولید شکر و همینطور با در نظر گرفتن سهم بالای شکر وارداتی، اثرات سیاست‌های حمایت قیمتی دولت بر تولید کننده ها و در نتیجه بر میزان عرضه داخلی چغندر قند مؤثره.
با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر، جایگزین کردن محصولات با نیاز آبی کمتر نقش مهمی در بازدهی بیشتر و همچنین صرفه اقتصادی برای کشاورزان می‌تونه داشته باشه.
تا چش رو هم میزنیم وقت برنامه‌مون تموم میشه. البته مهم نیست و مهم اینه که شما تو همین زمان کم از برنامه ما یه درس خوب اقتصادی بگیرید. همین برای تیم پاراگراف کافیه. نشونی ما تو فضای مجازی یادتون نره. صفحمون از اون صفحه های پرباره ها، یعنی اطلاعات هر روز و هر هفته رو میتونید اونجا ببینید. پاراگراف آندرلاین جوان.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
Paragraph.